اونجا که میتونه این رو محدود بکنه، کوچیک نگه داره، در گوشه نگرش داره که چهره واقعیش دیده نشه. چهره واقعیش هم تو مصاحبه در میاد. یعنی به معنی که شما یک شبکه داشته باشید که فقط این شبکه سرتاسری پر مخاطب داشته باشین از در غرب، به معنی که وارد یک موکب میشه و شروع میکنه مصاحبه کردن از همون کسی که داره چای پذیرایی میکنه یا اون منقلا هست که رو زمین قهوه دارن میدن. ابرن خیلی اربعین خیلی سینماییه. یعنی تصویر اربعین خیلی سینما، یعنی به معنی واقعی سینستتیکه.
یعنی اجزاء اون صحنه سینمایی است. بله. همش معنا داره.
بله. شما وقتی که میخواید مثلا تحلیل بکنین سینما چیه، یکی از اولین چیزا زیباشناسی سینماییه. تو اربعین چون همه حواسا به یه جای دیگه معطوفه، فیلمبرداری یا عکسبرداری ازش خیلی راحته. یعنی ما تو جنگ مثلا یادمون هستش که بین عملیات مشهر بود مصاحبه کردن، همه تو خودشونن یه خود دوربین داره میگیره. ولی وقتی عملیات بود حواسشون به دشمن بود، حواسشون به جون خودشون بود، واقعا میشد کار کرد. یعنی همه چی دیگه سینمای زمانی که عملیات شروع میشد، شما از هر چی میگرفتی آن داشت، لحظه بود که نگرت میداشت. درست برعکس بین عملیات مثلا 5 ماه میافتاد، باید زور میزدی یک چیزی پیدا کنی که جذاب باشه. هر بین هم عملیات همش
شما هیچ تکراری درش نیست.
بله، همه عکس ها موفقن. باید کافیه عکاس خوب کات ببنده، همه عکس ها موفقن، چون همه لحظات آن داره، چون حواس جای دیگه است. یعنی این خیلی جالبه. ما چند تمام 5-6 ماه پیش تعدادی از این مهمانای آمریکایی اومده بودن مشهد برای کنفرانسمون. بعد اونجا رفتن به زیارت قبل از این کنفرانس شروع بشه، بعد این کنفرانس قبول بشه رفتن همه زیارت، اکثرا مسیحی بودن. بعد اونجا این مثلا 40-50 نفر با لباسای ازرق و زرق، هم خانماش به خصوص لباساشون خب مثل فرم ما نیست، ولی هیچ کس بهشون نگاه نمیکرد. اومدن تو صحنه، حیات صحنه امام رضا علیه السلام، اونجا اینقدر همه حواسشون به دعا بود، عصر جمعه بود، یه خودم بارندگی بود، اینقدر حواسشون به دعا بود که اینا میگفتن اینجا چه خبره، چون همچین چیز ندیده بودن. شبیه ترین چیز در مسیحیت به این واتیکانه که واتیکان هم همه نگاه میکنن به آثار رامبرانت و میکلانج و داخل کلیسای سن پیتر، همه دارن آثار هنری نگاه میکنن، کسی به عبادت نگاه نمیکنه، ولی اونجا عبادت مخلصانه بود و جذاب. این خودش یک جذابیتی در مورد جاهایی است که همه حواسشون معطوف به یک حقیقت خیلی بزرگتر از همه هستش، به خالق هست، التماس دارن، یعنی تقاضا دارن. تو اربعین همینه و ابعاد دیگه هم درش هست که اصلا نمیشه ذکر کرد. درسته همون جمله که شما فرمودید، جزئیاتش خیلی زیباست، یعنی در جزئیات خیلی زیبا میشه و تو دیتیل که میریم هنر هنره، از تصویر بازش هنریه تو جزئیاتش. و واقعا هم تا اربعین هست روز بعدش تو فرودگاه تو صف دعواشون میشه همه، این چمدون من بود جلوتر تو وایسم، من میام شب
دیگه. انگار از اون آیین عبادی خارج میشه، مثل اینکه شما سلام نماز میدی از نماز خارج میشه، تازه میتونی سرگرم بقیه باشی. بل. اطراف چه خبره، سر و صدا چیه.
دقیقاً یعنی اصلا از اون حاله، از اون پرتو دیگه دور شدی و این اتفاق میفته. لذا اونها نمیخوان اینا دیده بشه، وگرنه خیلی کارا میشد چه کار بشه. یعنی وقتی که شما نگاه میکنید برنامه متنوعی که تو شبکه CNN هست، این همه مجری داره، چرا هیچ کدومشون مأموریت پیدا نمیکنن بیان اربعین رو نشون بدن، تحلیل بکنن؟ همین که بین دو تا کشور یه زبانی جنگ بوده ولی الان از هم پذیرایی میکنن، خیلی قصه ها هست برای نیوز رپورتاج، خیلی قصه ها هست که اصلا مأموریت بهشون داده نمیشه که بیان این مأموریت رو اجرا بکنن. و برای خیلی از این خبرنگارا خیلی مأموریت شاد و معنوی خواهد بود، ولی بهشون داده نمیشه، نه بی بی سی، نه سی ان ان، نه یورو نیوز، نه فرانس 24، هیچ کدومشون نمیان این رو در خدمت یه واقعی قرار بگیرن که اصلا نشون بدن این یه عملیات تبلیغاتیه یا یک عملیات واقعیه و حقیقیه و از قلب میجوشه است. اصلا اینو برای مردم خودشون تفکیک کنن، نشون بدن، اصلا وارد نمیشن. البته این مدت داره ها، همیشه نمیشه اینجوریش کرد. یعنی بعد از یه مدتی یه چیزی پاره میشه، یک مرزی شکافته میشه، مثل سرعت صوته، از یک مرزی میگذره، بعد یک صدای وحشتناک و شما وارد یک سرعت جدیدی میشین. به نظرم اربعین به طرف مأموریت بعد از اربعین خودش یه همچین حالاتی داره، یک سرعت داره، یک ولاسیتی داره و این هر چی سال میگذره به نظر مشهورتر میشه نسبت به سال گذشته.
این بحثی که شروع کردید به نظرم خیلی جای کار داره از طرف حالا متفکرین حوزه هنر، فلسفه هنر، زیبایی شناسی. زیبایی شناسی این صحنه و این یه بحثی در حوزه جامعه شناسی دین هست که فرقی که بین آیین و منسک با یک عبادت تازه و روح بخش هست. عبادت بعد از مدتی یعنی اون عبادت که وجه فرهنگیش قوی است بعد از مدتی تبدیل به یک آیین یا بخشی از مناسک کمجان و بیروح تکراری میشه. مردم فقط میرن انجامش میدن بدون اینکه به فلسفهش توجه داشته باشن، بدون اینکه ارتباط برقرار کنن با اون مبدأ. ولی اربعین به شدت از این حالت مبراست، یعنی همه چیزش روح داره، همه چیزش توجه و حضوره، هنوز به اون حالت سردی. و عجیب است که آیینی که ارتباط پیدا میکنه با حضرت ابو عبدالله الحسین نمیتونه بیروح و سرد باشه. یعنی قتل الحسین توی قلوب حرارتون، این حرارتی که پیامبر فرمود برای قتل حضرت ابو عبدالله در قلوب مؤمنین هست، این سرد نشدنی است. و هر آیینی نسبتی پیدا میکنه و یه زاویه ارتباط پیدا میکنه، اون حرارت میاد دوباره جوشش و غلیان و این وجه زیبایی شناختیش. حالا اساتید مثل شما به نظرم باید بگن برای کسانی که این رو نمیبینن، یا چون من حالا اینو من میگم شما دربارش اظهار نظر بفرمایید. به نظرم میرسه که ظرفیت رسانه‌های متعارف به اندازه این نیست، کفایت نمیکنه برای بازنمایی این وجه از زیبایی ها. یعنی بخش جدی از زیبایی موجود در این پدیده حضوریست. یعنی فقط باید آدم ها برن اونجا مماس بشن باهاش تا بتونن درکش بکنن. نمیدونم با این موافقت شما یا نه.
بله من کاملا موافقم. یک چیز به ذهنم رسید که تا زمانی که هنرمندهای خارج از ایران، چه از هند بیان چه از اوهایو بیان، اونها باید دست به کار بشن. و این چون کار خبرگزاری ها نیست، ضد مأموریت خبرگزاری هاست. خبرگزاری بینید مأمورن که جلوتر از سیاست مدار ها سیاست ها رو بچینن تو اون اتاقهای دربسته که میشنن فکر میکنن که باید چه کرد. رسانه یا پیشتاز هستن دارن فکر میکنن باید چه اتفاق بیاد، یا سیاست مدار هستن که با اونو دیکته میکنن. یه جا هستش که این مأموریت اوناست که اینا کاملا مخالف این جریان هستن، ولی هنرمندا رو جلوشون نمیشه گرفت. یعنی یک فیلمساز خوب داستانی یا مستندساز، اونها باید بیان برای کشور خودشون جریانی رو روشن بکنم. من پارسال نمونه هایی بود از این ماجرا، یکی از افرادی که توی راهپیمایی بود امام جماعت مسجد لس آنجلس بود، آقای امام مجاهد که شیعه هست و اینها. ایشون وقتی که اونجا آمده بود برای اولین بار مسلمان انگلیس دیدنش. خود مهمونای دیگه هم که از آمریکا آمده بودن از مال ملت اسلام بودن تولیشون نهیده بودن، مثلا امام جماعت یک مسجد اهل بیت تو لس آنجلس. مهم بودن امام مجاهد به جای خود که چه کاری تاریخی انجام
همون بود، کسی که فیصله داد به جنگای
گانگستری بله تو لس آنجلس. اون به کنار، وقتی که فیلمسازها اونو دیدن تو اربعین رفتن یک مأموریت گرفتن که بیان لس آنجلس از این ماجرای فیلم مستند بسازن. با همه مصاحبه کردن تا جمع نمی شدن تو اربعین. یعنی انگلیسی ها بیاد مسلمان انگلیسی باید بیان، امام مجاهد از آمریکا باید بیاد، همه همدیگر توی موکبا ببینن، همونجا سر صحبت و دعا و نماز و اینا همدیگر ببینن. تصادفی هم هست و هیچی برنامه ریزی نیست، یعنی توی موکبی یا یه شب همدیگر میبینن. اونجا قصه امام مجاهدش با اینکه از 1992 تا الان خیلی وقت گذشته، چرا در دوره امام مجاهد فیلم ساخته نشده، تو اربعین سوژهش میاد. بعد یه فیلم ساخته میشه به اسم قرارداد صلح، The Peace Treaty، که بعد میاد با تمام دو طرف گانگسترا مصاحبه میکنه، بعد با امام مجاهد تو مسجدش صحبت میکنه که پشتش همش پرچم السلام علیکم ابا عبدالله است. تو لس آنجلس مسجد کوچیکی هم هست، مسجد واقعا کوچیکیه، توی جای پرتی هم هست، ولی تا فیلم سازه نیومده اون ندیده ایده بهش نمیشه. همین جوری توصیفه. یعنی تازه این فیلم یه هفته پیش برام فرستادن، تازه از تنور تدوین در آمده. لذا انعکاس هنری اربعین تازه داره شروع میشه. وقتی حضور پیدا هنرمندا باید بیان بگیرن کارو تو دست،
هنرمندی که مماس میشه با اون حقیقت زیبا. بله. از بیرون نمیشه.
بله.
همون چیزی که شهید آمینی راجع به جنگ میگه.
بله.
کسی تا نبوده نمیتونه فیلمشو بسازه.
و کسی که
خراب میکنه.
بله. تو دلش به اون نباشه، اعتقاد نداشته باشه، افق اون موضوع رو نبینه، نمیشه. از این فیلم خیلی چیز یاد گرفتم، چون امام مجاهد رو خودم تو عصر آوردم باش مصاحبه کردم، یه برنامه داشتیم در مورد ماجرای سال 92 هم خیلی با هم صحبت کردیم. خودم هم لس آنجلس رفته بودم ولی اون زمان نبود، با ایزدی رفته بودیم سال 2006 که مسجدش هم پیدا کردیم و اون موقع درش بسته بود و خود امام یه شهر دیگه رفته بود. خب همه اینا شنیده بودن، ولی یک مستند که ساخته شد با 20 نفر آدمایی که همدیگه رو کشته بودن تا یه سالها، این برادر اون کشته، اون برادر اینو کشته بود، بعد همه جمع شدن که این شخصیت معنوی، یعنی شخصیت معنوی امام مجاهد چیزی بود که فراتر از ملیت و مذهب بود. یعنی همه اینا که بودن مسیحی بودن که تفنگاشون گذاشتن زمین، کاری که اف بی آی نمیتونست بکنه. اف بی آی نمیتونست صلح برقرار کنه بین گروه بلاد و کرب، نمیتونست. لذا هنرمنده که خودش با ماجرا هست، بعد میاد هنرمندا هستن که الان از غرب و شرق باید بیان و اربعین رو فیلم بده کنن. یکی از مهمونه که پارسال اومده بود از هند اومده بود، یه فیلمساز هندی بود اومده بود، فکر کنم مسلمانم بود و اومده بود در مورد این ماجره فیلمی ساخت. به هر صورت اگر بخواد منتشر بشه باید از منصرف بشه از خبرگزاری، چون سیاستشون چیز دیگه است، مگر اینکه یک تحولی پیش بیاد و عوض بشه این سیاست. برمیگرده به اون کسی که بتون لحظه رو شکار کنه، به اون تحلیل برسه، به اون سیر معنوی برسه،
طبقا هم افق بشه با اون جریان.
بله،
یعنی امکان درکش وجود نداره.
این کاری که این انگلیس ها ساختن، مسلمان ها انگلیس ساختن، شما فقط دوبلش کنیم به فارسی، مثل ما ساختیم با همون عشقه، با همون ارادت به امام حسین علیه السلام هستش. و پس بنابراین میشه به این نتیجه رسید که ما با خبرگزاری ها امیدی از اون نداریم، ولی با هنرمندای اهل دل، ولو طرف مسیحی باشه، میاد و میگیره این ماجرات تصرفش میکنه.
در مسیحیت ما به ازا داره این کار مثلا چیز شبیه به این یه مراسم زیارت مرسومی وجود داره در به حال غرب اروپا، در اسپانیا و پرتغال و اینا، یک ما چیزی شبیه به این از غیر از این چیزی وجود داره؟
نه، چیزی مثل این نیست.
ببین، ولی آشناس تصویرش.
بله، مسیحی‌ها به حضرت مسیح میگن سار الله، میگن خون خدا. تو کلیسا وقتی شما مراسم دارین یه شراب قرمز می‌خورن به عنوان خون خدا، یه تیکه نون هم می‌خورن میگن بدن مسیحه. این تو افکارشون هست، این سار الله رو دارن، که البته قرآن میگه که در واقع خداوند اون رو از مکر مکاران و علمای یهود نجات داد و حضرت مسیح رو خداوند به آسمان برد و زنده است تا آخر زمان. این واقعیت ماجرا، ولی اونها دوست دارن اینجوری فکر کنن که این شخص قربانی شد، ولی قربانی اصلی اینجاست، ولی زود ارتباط برقرار میکنن. وقتی شما وقتی ماجرا امام حسین رو میبینن مسیحی ها و این عزاداری رو میبینن مسیحی های واقعی، تحت تاثیر قرار میگیرن. یه خوردم شما بیشتر بهشون توضیح میدین. بعد اینکه فضا قید فضای تبلیغاتیه، پچه اونجاست، بزرگ اونجاست، میبینن دیگه،
یعنی دولتی نیست، حاکمیتی.
بله بله بله، با ویلچر میاد، پابرهنه میاد، بچه ها اونجا هستن. این رپرها که اونجا بودن خیلی جالب بود، یه شخصیت مسیحی بود، رپرها مسلمان بودن، یه شخصیت مسیحی بود، یه خانمی به اسم خانم آرمسترانگ که معروف بود خانم ماما ایدی، و یک شاعر بود و قصه گو در سن مثلا 70 سالگی، و اومده بود. خب یک مستند خیلی خوبی هم بچهای مستندساز خانه مستند ساختن از مامیدی، پورتری از او هستش. جالبه، اول که هست در تو با خودش صحبت میکنه و اینکه از 16 سالگی تو راهپیمایی مارتین لوتر کینگ بوده، راهپیمایی بزرگ مارتین لوتر کینگ به طرف واشنگتن و به طرف منفیس و برای حقوق بشر، برای مقابله با تبعیض، که این تو آمریکا خیلی معروفه، این راهپیمایی مارتین لوتر که سال 1968 در واقع کشته میشه توسط اف بی آی. بعد تو این ماجرای فیلم ایشون توضیح میده، بعد تو تدوین بین اون راهپیمایی های 1963 و اینها و مقایسش با اربعین یک کاتایی میزنه خیلی قشنگه. به تدریج این خانم توضیح میده، مثلا اونجوری بودم، اینجوری من کارم این بود، اینجوری اومدم جلو و اربعین الان اینجوریه، بعد یواش 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 بعد داره توضیح میده. حالا سفرم داره میگذره، فیلمبرداری از روز اول، دوم، سوم، چهارم، حالا دیگه نزدیک کربلا، یواش یواش این خانم قیافاش هم عوض میشه. یعنی اون قبلا یه روسری نارنجی داشت، روش یه دونه مثلا فرض کن که چادر سیاه بود، بعد یواش یواش اون نارنجی هم رفت، فقط چادر سیاه بود. بعد یواش یواش تشخیص میدن این خانم اهل بصره است یا اهل شیکاگو، دیگه نمیفهمیدن این که از کجا. بعد یه جا بود که دیگه گریه میکرد، اونجا بود که دیگه دست دوربینم در میاد، فیلمبردار دنبالش میومد چیکار کنه، این فرار میکرد بتونه راحت گریه کنه. خیلی جالب بود من این سکانس که دیدم که این داره فرار میکنه از دور، یک جایی پیدا کنه بشینه زار زار گریه کنه. یه مسیحیه ولی گرفت پیامو، یعنی چون اینا یعنی 4 قرنه که با ظلم آشنان. اگر ما اون روایت رو قبول داشته باشیم که جهان رو مستضعفین ده اختیار میگن در آخر زمان، بعد مستضعفین کیان؟
من کلمه مستضعف وسیع‌تر از کلمه شیعه یا مسلمان میگه.
اینجا شما
میگید یه هسته موفق بود ما شریک غم همه مظلومان جهانیم، یعنی گفتمان جهانی است. این که من عرض کردم که شما الان اشاره کردید به راهپیمایی مارتین لوتر کینگ در دهه 60 و دهه 50 میلادی در امریکا، یک شباهتی رو حس میکنه اون طیف مترود، طیف کنار گذاشته شده، حاشیه نشین شده. که این جریان یک راهپیمایی اعتراضی است، اینم از همون جنس یک راهپیمایی اعتراضی است، و اون چیزی که نسبت بهش اعتراض میشه، اون کور اصلی که اعتراض انگیزه، اون جهانیه. یعنی ما نسبت به یک مقوله خیالی و رؤیا بافانه اعتراض نمی کنیم، اونو همه ادراک میکنن که بعد نسبت بهش اعتراض کرد. حالا ما اسمشو میذاریم طاغوت، میذاریم شیطان اکبر، او هم حالا تو مصداق تطبیق پیدا میکنه، رو ترامپ تطبیق پیدا میکنه، رو بن سلمان. اینی که از الطاف خداوند در این ایام به ما این است که ما با امثال ترامپ و بن سلمان و نتانیاهو طرفیم. اینا خیلی تطبیق داره با اسطوره هایی که ما تو ذهنمون از تواقید. اینا دیگه شیعه و مسلمان هم نیست، یعنی غیر اون اعتراض رو همه حالا دیگه ادراک میکنه.
بله کاملا درسته. یعنی ما فقط کافیه برگردیم به همین الان ببینیم که چه اتفاقی داره میفته، صحنه‌هایی که اینا ایجاد کردن، کشتارهایی که ایجاد کردن در روز، چقدر از جامعه مسلمان مظلوم کشته میشن توسط عربستان تو یمن، همین اماراتی که ما چیزی حسابش نمی‌کنیم، این نیروی هوایی میفرسته اونجا رو بمباران میکنه، شاخشونه میکشه، همه چی روشنه. بعد از اون طرف ترامپ هستش که ترامپ و مثلا اون مشاوره اصلیش میگن، میرن توی یه جا میستن صحبت سخنرانی میکنن، ترامپ حرفایی میزنه که همه چی رو به هم میریزه، رابطه خودش رو با همه میریزه، با همتن چه داخل آمریکا چه خارج آمریکا، با روسیه به هم میریزه. به هم ریختگی و در واقع افواد درشت غیر دیپلمات، یعنی نه ترامپ دیپلماته نه بن سلمان دیپلماته، این افوادی هستن که یک مرزی دریده شده و خیلی راحت میشه برای همه.
سطح سیاست ورزی، یعنی آدم احساس میکنه تنزل پیدا کرده. ما واقعا با یه سری حیوان انسان، در واقع حیوان انسان نما طرفیم که یه بخشی از اون دموکرات ها، حتی مثلا امثال چرچیل یا شرودر یا امثال اینا، سیاست ورزی بلد بودن در چارچوب لیبرال دموکراسی. این اصلا هیچ چیز، یعنی میره به این سمت که شما بگید وجه نظری لیبرال دموکراسی انگار با بنبست مواجه شد. خیلی ممنون، اگه اجازه بدید یک فرصتی هم در اختیار آقا فرمان بگذاریم و بازگردیم برای ادامه گفتگو. ابن امی جرت دنیا علینا یا اخی انا من الاسر اتینا یا ابن أين خدري لست أدري أين خدري بالأسى والحزن نادت زينب والدمع جاري سيدي أفديك مطروحا على الرمضاء حزن نادت زينب والدمع جاري سيدي أفديك مطروحا على الرمضاء عاري هدم الأعداء مضطهدا
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وصلی الله علی سیدنا محمد و آل بیته الطیبین الطاهرین. یا ابن امی جارت الدنیا علینا، یا اخی انا من الاسر اتینا. فرزند مادرم، تمامی دنیا بر ما ستم کرد، برادر ما از اسارت باز گشتیم. این نوحه زبان حال حضرت زینب به هنگام بازگشت از اسارت تا شام و زیارت اربعین. اینکه حضرت زینب پس از دیدن اون همه مشکلات و آلامی که در روز عاشورا بر اهل بیت تحمیل شد که منجر به شهادت مردان اهل بیت و اسارت کودکان و زنان اهل بیت شد و به قل و زنجیر کشیدن اهل بیت، از شهر به شهر بردن و اسیری و بعد برگشت، حالا حضرت زینب دارن با برادرشون حضرت ابا عبدالله الحسین درد دل میکنن که خدای که برادر عزیز، تو از دنیا رفتی ولی پس از شهادت تو این مصائب و این فجایع بر سر ما گذشت که کل دنیا بر ما ستم کرد، برادر با خبر باش که ما الان از اسارت بازگشتیم. برادر بعد از شهادت تو اصلا من نمیدونم سراپرده من، خیمگاه من چه شد. زینب با عشق و اندوه فریاد زد و در حالی که عشق او روان بود، سالار من به فدای تو شدم که تو بر شنهای گداخت افکنده شده ای. برادر پس از تو دشمنان خیمگه را ویران ساختن. برادر من پس از رفتن تو دشمن در میانه قلبم آتش افروخت و در درون قلبم آتشی گداخته است که زباره می کشد. لذا من حق دارم که سیاه بپوشم. برادر من بر تو خواهم گریست تا لحظه‌ای که عمر دارم و دیدگانم را بیاری خواهم گرفت که عشق بریزند. برادر سینه‌ام به تنگ اومده، نمیدانم که پناه من کجاست. حضرت زینب خود را بر قبر آقا ابا عبدالله الحسین افکند در حالی که داشت از مصیبت‌ها شکوه می کرد و با اندوه و حزن او را می خواند و قلبش ذوب می شد که ای مظلومی که ماه شب چهارده او در نینوا نهان گشت، می دانی چه بسیار مصائبی که بر سر ما آمد که موی سرمان را سپید کرد و دیدگانی که گریانند و قلبهایی که شکوه کنند. ای فرزند کریمان، میدانی چه مصیبت هایی بر ما گذشت؟ تو که امام منی، به من بگو که من چگونه تحمل کنم و چگونه صبر کنم که کل روزگار بر من جور کرده. ای سید و سالار من، حزن و اندوه من سرریز گشته و عشق از دیدگانم روان. ای برادر من، عشق های من سیرگونه روان است و سراپرده من کجا؟ ای برادر، اگر می دانستی که چه مصیبت هایی که بر سر ما گذشت، اگر بودی و با من مواسات و همدردی می کردی، آن روز که مرا بر این فرمان روای طغیانگر یزید وارد کردند، تو می دانی چه عذاب هایی را ما آنجا تحمل کردیم. ای پدر ایتام، آنگاه که تو نهان گشتی ما را تباه کردند و اگر خواستیم که بر تو بگریم ما را منع می کردن. ذخیره ام را از دست دادم، پناهگاه من کجاست؟ صلی الله علیه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنك.
در خدمت های طالبزاده عزیز هستیم و گفتگو میکنیم درباره ابعاد جهانی و رسانه‌ای اربعین های اخیر. یک بحثی رو ابتدا شما فرمودید مربوط به غافلگیری رقیب.
بله
این غافلگیری به نظرم منصرف از صرفاً حجم این اتفاق هست، یعنی این بزرگی و شکوه یک بخشی از اون میدیا ایونته که جذب میکنه رسانه ها رو به سمت خودش. وجوه دیگری هم به نظرم باید داشته باشه، یعنی اگر ما موفق بشیم ابعاد زیر پوستی این اتفاق رو رقم بزنیم، به تصویر بکشیم برای یک انسانی که خسته است دیگه، انسانی که دل زده است، انسان دیگه هیچ چی جذبش نمیکنه. یعنی تاریخ رسانه ها رو شما اگر ببینید به نظر میرسه رسانه‌ای که امروز در دنیا داره کار میکنه دیگه هیچ چیز جذابی، هیچ پیام جذابی، هیچ مفهوم و تعبیر جذابی برای این بشر نداره، اون وجه زیر پوستیش هم به نظر غافلگیر کننده خواهد بود.
همینطور هستش، یعنی این اتفاقاتی که داره مرتب میفته ما رو اولا متوجه میشیم از یک ماموریتی که از 40 سال پیش مهندسی شده، هرچی میریم جلوتر بیشتر دیده میشه. بعد باید خودمون رو محکم بکنیم، اشتباهات و اشکالاتی که داشتیم رو باید درست بکنیم، اصلاح بکنیم. مثلا تو کشور خودمون باید برسیم یه جایی که به یک تعادل درست برسیم که ما پیام رسان اصلی هستیم، به قول بوش ما محور شرارت هستیم، از لحاظ اونها ما اون کانون اصلیه، اونجا که پرتو میده. باید موضع باشیم داخل که چیزی نفوذ نکنه، ویروسی نکنه سیستم رو، که الحمدلله با عنایت خداوند این نمیشه، ولی شما مراقبت نکنی هم نمیشه. یعنی امانت دست شما هستش، امانته که اینجا رو به اینجا رسونده که تونستیم یه همچین چیز اتفاق بیفته. لذا همطور که شما اشاره میکنید خیلی از مسائل زیر پوستی هست، چنانچه ایمان زیر پوستی هست. یعنی این روحیه که در چون وقت نزدیک اربعین میشه، من خیلی دوستان میبینم که از خود بی خود میشم، میگم طرف میگه چیکار میکنم، میگه دارم میرم، اصلا نمیدونه برای کجا چجوری، بعد داره میره، چون باید تو این رژه شرکت بکنه، چون امسال با پارسال فرق میکنه، امسال حالا چه خبره، چه حالیه، اون در واقع
هیچ چیز تکرار نمیشه، همیشه نوعه.
نو به نو شدنش به نظر من خیلی خیلی جالب هستش. و اینکه باز کربلا انتها نیست، بعد از کربلا ماموریت بعدی هست که جلو هست، اونا از اون خیلی وحشت دارن. در برنامه دیگه به دوستان عرض کردم که یه جنرال آمریکایی که میدونید هنوز اشغال عراق، پایگاه نظامی آمریکا خیلی هنوز هستن، 50-60 هزار سرباز هستن، از بالا نگاه میکرد اربعین رو، میگفت این اژدهای سیاه. چرا میگه اژدهای سیاه؟ چون این اولا که بقیه اژدها رو میخوره، هر چی سحر و جادو میبره. دوم این که با این نمیشه طرف شد، یعنی شما هر چقدر توپ و تانک داشته باشین، این یه جنرال وقتی این تعبیر میکنه در واقع این یه حرفیست که باید گوش کرد. خیلی هم طرفش نمیرن چون امن نیست، اربعین برای غرب امن نیست، طرفش نمیره چون میدونه که این پیچ و خم عجیبی داره و یک حجمه‌ای داره، یک ابعادی داره. و اون که اون گفت از ترس از روی هلیکوپتر پرت نگفت، به نظرم دقیقا همینطوره و این ادامه داره تا در واقع ماموریت آخر و به هم ریختن کل نظام ژئوپلیتیک منطقه رو، همین چیزا به هم ریخته. این ترس اینا که ایران چرا از اینجا نفوذ داره تا دریای مدیترانه، الان همه جا لشکر و دوست داره. مهمتر از ما فقط لشکر نداریم، ما محب داریم،
خاطرخواه داریم دیگه، یعنی برای ما ماموریت انجام میدن بدون اینکه سازماندهی شده باشن، ضرورت
دوست داریم و اعتقاد دارن. و این معجزه واقعا قرنه. این اون چیزیست که سولجنیتسین در قرن 20 گفت قرن 21 قرن اسلامه. حالا شما فکر کنید یه ارتدوکس مسیحی این رو بیاد بگه در آخر عمرش قرن 21 قرن اسلامه. و این اربعین یکی از اون جلوه های این پیشگویه که داریم میبینیم، چون تصویریش هم وقتی شما نگاه میکنی، این شمایش که نگاه میکنه که کاملا متفاوت با هر چی دیگه است. تو غرب میدونی یه مسیحی ها یه کارناوالی دارن تو جنوب ایتالیا، جنوب مثلا حالا فرانسه رو نمیدونم، ولی که مثلا اون روزهای آخر حضرت مسیحی که با صلیب داره میره بالای، میخواد بره کوه جلجتا، اون رو یه مراسم عزا دارن براش و جمع میشن و یه عده مثلا این مثلا تعزیه است انجام، یه دم